بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 366 صفحه 8. فالاول یعقل ذاته و نظام الخیر الموجود فی الکل انه کیف یکون و ذلک النظام. بحثمون در این بود که واجب تعالی به صور علمیه و عقلیه اضافه عقلیه دارد و با همین صور عقلیه تمام معادا را عالم است در همون ازل. مطالبی که در این باب لازم بود گفته بشه گفته شد و معلوم شد که ما صور رو جز ذات نمیدونیم، صور رو خارجی نمیدونیم بلکه معقول میدونیم، این صور معقوله رو هم جز ذات نمیدونیم بلکه خارج از ذات و لازم ذات قرار میدیم و همچنین این صور رو مستقل قرار نمیدیم و آخر سر هم این صور رو در عقل و نفس معتقد نیستیم. بلکه معتقدیم که این صور در ذات واجب تعالی متصلند و بدون این که این اتصال باعث تکثر بشه. توجه کنید، ارتسام باعث تکثر نمیشه، در ذات متصل هستند ولی ذات متکثر نمیشه، با اینکه هر ارتسامی و هر حلولی محل رو و متصل انفیل رو متکثر میکنه، اما این متکثر نمیکنه. همچنین این صور ذاتن عقلی هستند، خارجی نیستند و به وجود عقلی موجودند. و مهم اینه که خداوند ذاتش را می‌بیند که مفیض همه این صور است. دقت کنید این تیکه خیلی مهمه. خدا ذاتش را می‌بیند که مفیض این صور است، یعنی ذات او وقتی میبیند یعنی چنین هم هست، ذات او چنین است که این صور رو افاضه میکند، یعنی این صور در ذات ریشه دارند و لذا افاضه میشند. اینا همه کنار هم بذارید، صور متصل میشن ولی متکثر نمیکنند. این صور عقلی هستند و به وجود عقلی موجودند. این صور ریشه شون در ذات موجوده و خداوند خودش را مبدع اینها میبیند. کمال واجب تعالی به این است که این صور را میتواند افاضه کند. این همه نشون میده که ذات یک جور خاصیه که منشأ این صوره، یعنی این که ذات حقیقت همه این صور را دارد. همون برداشتی که من در جلسه گذشته گفتم میخوام تأکید کنم، از تمام قرائن و عباراتشون برمیاد این مطلب. و جالب اینه که یک حاشیه مفصلی مرحوم سید احمد داره که من حوصله خوندنشون نداشتم، امروز خوندم دم ایشون هم همین برداشتی کرد. یه ذره از عبارتشو، با حاشیه خیلی مفصله، یه ذره از عبارتشو که مناسب بحث بود من یادداشت کردم که بخونم، که ببینید ایشون هم همین برداشته کرده. داره که اشکال ها وارد می شوند، همونطور که قبلن هم گفتیم اشکالی که بر ارتسان صور در عقل و نفس داشتیم که یا تسلسل لازم میاد یا معلل کردن شی به نفس لازم میاد، این اشکال رو گفتیم در مسئله افلاطونیان جاریست، حتی در صور مقتسمهی که به ابن سینا نسبت داده میشه در اون هم جاریست، چون اونم بالاخره یا چون فعل خداست یا مسبوق به صور مثل خودشه که تسلسل لازم میاد، یا اینکه ذاتش عقلیست که در این صورت با اون بیانی که کردن معلل شدن چه به نسبه لازم میاد، همون اشکال در صور جاریست. اون اشکال رو ما در مبنای مصنف اینطور جواب میدیم که مصنف اون صور رو عین ذات میدونه و اون صور رو در عینی که متصل میدونه عین ذات میدونه، و این توضیح داده شد در جلسه گذشته که این صور عین ذاتند و در عین حال از همون صوری که عین ذاتند یه صور تفصیلی درست میشه که اینا متصل در ذاتند. یعنی که عرض کردم که ملک اجتهاد اگر بخواد تفصیل پیدا کنه میشه امور مفصله. حالا این ذات بسیط واجب تعالی که بسیط الحقیقه هست و کل شیء هست، اولین تفصیلی که پیدا میکنه این صور علمی هست، بعد تفاصیل خارجی. پس این صور علمیه تفاصیل همون حقیقتی هستن که در ذات هست، همون حقیقت وسیط تفصیل همون حقیقت وسیط هست. بنابراین خود ذات عین همین صور هست، لذا این صور رو افاده میکنه. به این ترتیب اشکالی هم که بر مصنف اشکالی که ما بر استثام صور در عقل و نفس کردیم دیگه بر مصنف وارد نمیشه، چون مصنف صور رو تفصیل اون حقیقتی میدونه که این ذاته، و علم واجب تعالی در واقع همون علم به ذاتش که علم به اون حقیقت هست توجیه میشه، و نه این صور، این صور تفصیل اون علم هست. بنابراین نه در این صور تسلسل لازم میاد، نه معلل شدن شیء به نفسه لازم میاد، چون صور رو ما اگر متصل میدونیم در واقع این صور علم واجب تعالی نیست، ریشه این صور علم واجب تعالی به ما اداست، این صور تفصیل اون ریشه هست. عبارت سید احمد اینه که اگر ما صور رو مرتسم بدونیم اشکال لازم میاد. بعد این تیکر رو داره که مهم اینه که من همین تیکر رو یاداش کنم، الا ان نلتزم ان ذاته الحق به ذاتهی نفس و عقلهی بها، به ذاتهی نفس و عقلهی بها. یعنی نه این صور یه چیز جدای از ذات هست، بلکه اصلا ذات خدا همون تعقل اشیاست، ذات خدا نفس و عقلهی بها به اشیاه، و این صور اضافه نیستن، اضافه بر ذات نیستن، مگر این که شما این صور رو تفصیل اون حقیقت ذات بدونید. بعد مرحوم سید احمد به یه مطلبی اشاره میکنه، یه استشهادی میکنه که این استشهاد ما در جلسه گذشته خوندیم ولی ازش استفاده نبردیم. در آخر تقریبا یکی دو خط به آخر مبحث دیروز داشتیم، هو یعقل ذاته، هو یعقل ذاته مبدعا لفیاضان کل معقول، کم هو مبدعا لفیاضان کل موجود. معقول یعنی همین صور معقوله، موجود یعنی صور خارجیه. خدا ذاتش رو مبدع هر دو میدونه، پس ذات چیزیست که اگر بخواهد ابتدا تفصیل پیدا کند میشود این صور معقوله، اگر بخواد تفصیل بعدی پیدا کنه میشود اون صور خارجیه. پس خود ذات رو ابن سینا جوری میدونه که میتواند منشأ این معقولات و صور معقوله شود، بنابراین خود اون ذات علم است به ما ادا، و این صور معقوله تفصیل اون علمه، نه صور معقوله خود علم باشن و قبل از صور معقوله علمی نباشه. این ابن سینا قائل نیست. پس اون برداشتی که دیروز عرض میکردم از عبارات ابن سینا میشه برداشتیست که به نظر نیست خوب باشه، چون مرحوم سید احمد هم دیدن همین برداشت کرده. البته سید احمد هم در زمان صدرا بوده، بنابراین احتمالا حرفای صدرا رو شنیده، حرفای ابن سینا رو و حرفای صدرا شاید گفتگو کرده، شاید هم بدن خودش رسیده، به صدرا روزی نداشته. خب این تطمیه بود که من لازم می‌دیدم به جلسه گذشته زمینه کنم، تا اون چی که گفته شد تایید بشه و ضمناً تأکید بشه که اشکالی که بر اختصام صور در عقل و نفس وارد می شد در صور مستثنه ابن سینا وارد نیست. اگرچه به ظاهر وارده، ولی وقتی کلام ابن سینا رو توجیه می کنیم می بینیم اون اشکال وارد نیست. اگر ابن سینا معتقد به صور مستثنه بود و قبل از صور مستثنه حقیقت صور مستثنه رو در ذات نمی دید، بله اشکال بر ایشون هم وارد بود، همونطور که بر قائلین به اختصام صور در عقل و نفس وارده. اما چون ایشون نحوه دیگری بیان بحث میکنه و این صور رو تفصیل اون حقیقت میدونه و اون حقیقت رو علم واجب به ما عطا قرار میده، یعنی علم به اون حقیقت رو، علم به اون حقیقت رو علم واجب طالب ما عطا قرار میده، بنابراین اشکال در ایشون وارد نیست. اشکالی که بر اختصام صور در عقل در عقل یا نفس وارد بود بر ایشون وارد نمیشه.
علم
به ذات، همون علم به ذات، علم به حقیقت، یعنی علم به ذات دیگه، علم به حقیقت خودش داره، یعنی علم به ذات داره، که در واقع میخوام بگیم علم واجب به معدا چیزی جز همون علم به ذات نیست، دو تا علمی نیست، همون علم به ذاته که شده علم واجب به معدا. خب حالا
این با اون بحثه قبلی که میگفتیم علم خدا به میگه از طریق الانشنه میشه جمع کرد که چون خدا را
بله
میخن.
بله دیگه از همین طریقه علم علم واجب طالب معدا از طریق علت هست، علت هم خودشه. وقتی علم به مبدع الکل که خودش هست دارد، علم به کل هم خواهد داشت. ولی این حرفا با اون که علم از طریق سبب است منافات نداره. قبلا گفتیم علم از طریق سبب، حالا میخوام بگیم که این علم چیه؟ آیا سبب مستثنه است یا همون حقیقته؟ چون حقیقت پیش اوست، حقیقت همه اشیا، و او به این حقیقت که ذاتش هست عالم است، پس به همه اشیا عالم است. چون این حقیقت مبدا کل اشیا است، حتی مبدا این سبب مقوله. خب دیگه فکر میکنم مقداری که لازم بود بحث کنیم بحث کردیم. از شدم از این فل اول و یقل و ذاته هم ما میخوام یواش یواش وارد عنوان دوم فکر بشیم. اگرچه در اینجا صریحا وارد عنوان نشدیم، ولی دیگه تقریبا میخوام بکشیم به سمت اون عنوان. البته هنوز هم بحث های قبلمون باقی است، هنوز هم باز رابطه واجب تعالی با صور، رابطه واجب تعالی با رابطه علمی واجب تعالی با معدا هنوز هم مطرحه، ولی تقریبا دیگه داریم میان سراغ اوصاف دیگر. در این قسمتی که الان میخوام شروع کنیم، ابتدا ایشون علم واجب رو به کل اشیا تبیین میکنن که مطلب قبلیمونه، لذا با فای تفریح هم مطلب رو شروع میکنن که مرتبط به قبلش کنن. بعد همین علم رو به بیانی عبارت از اراده میگیرن و ثابت میشه که این علم عین اراده است. یه خورده که پیش رفتیم این علم و این حیات میگیرن، اراده و حیات میشود یکی، و در همون جا علم را با فعل یکی میکنن، یعنی با قدرت یکی میکنن. بعد دو مرتبه ادامه میدن به بیان دیگری، علم با قدرت یکی میکنن، نتیجه این میشه علم، اراده، حیات، قدرت همه یکی هم. بعد یه خورده جلوتر میرن همه این چهارتا رو با جود واجب تالا و فیض واجب تالا یکی میکنه. بعدن میگه اگر کاملا تحقیق کنی، از اینجا دیگه مستقیم وارد عنوان دوم فرض میشه، میگه اگر تحقیق کنی میبینی واجب تالا فقط وجود است، چیزی اضافه بر وجود نیست. منتها گاهی یک امور ثبوتی رو به او اضافه میکنی، گاهی یه امور سلبی رو با این وجود ملاحظه میکنی. در وقتی که امور ثبوتی رو با این وجود ملاحظه میکنی، صفات ثبوتی درست میشه. در وقتی امور سلبی رو با این وجود ملاحظه میکنی، صفات سلبی درست میشه. ولی چیزی جز همین وجود رو شما نمییابید. بنابراین صفات سلبیه، صفات ثبوتیه تکثری در ذات واجب تعالی ایجاد نمیکنه، زیرا که اولا با هم مغایر نیستند، ثانیا اون وجود رو که ذات واجب است متعدد و متکثر نمی کنند، خودشون متکثر نیستند، عین همان و تازه اون وجود هم متکثر نمی کنن. پس صفات ثبوتیه و سلبیه باعث تکثر ذات واجب نمی شود. دقت می کنید که بالاخره رسیدیم به عنوان دوم فصل و عنوان دوم فصل رو اثبات کردیم. نه صفات ذاتی فعلا مورد بحث ماست، صفات فعلی مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما نیست
صفات فعلی.
بله
جود
نه صفات ذات، جود صفات ذاتی با بیانی که داشتیم و خواهیم داشت. ممکنه جود صفت فعلا باشه، ولی اون جودی که الان ما بیان میکنیم همون فیاضیتی است که این ذات واجب تعالی است. این انشاءالله وقتی رسیدم توضیح میدم. من الان دارم فهرست رو عرض میکنم که روشن کنیم چجوری میخوام بحث کنیم. اول بحث در علم داریم، بعد بحث در اراده میکنیم، بعد حیات هم اضافه میکنیم، بعد همه اینها رو این قدرت میکنیم، بعد همه رو این جود میکنیم، بعدم آخر سر میگیم اینا که این عمل و تکثر ایجاد نمیکنن در واقع اضافاتی هستن که به واجب تعالی میشود، و الا ذات واجب تعالی فقط وجود خالیه و تکثری هم نداره. این اوصاف هم چه سلبی چه ایجابی در اون تکثر ایجاد نمی کنه. که این همه اینطور توضیح داده میشه. من دارم فعلی صورت رو عرض می کنم، تفصیلش رو می رسیم شد. ورود ابن سینا در بحث این چنینه که واجب تعالی ذاتش رو تعقل می کنن و از تعقل ذاتش نظام موجود در کل اشیا رو هم تعقل میکند. نظام که تعقل بشه موجودات هم تعقل میشن. پس موجودات هم دارن تعقل میشن، نظامشون هم تعقل میشه و خدا مییابد که ذات خودش چگونه منشأ، این سلام علیکم، ذات خودش چگونه منشأ این نظام است. یعنی ذات رو میابد که منشأ نظام است و چون ذات خیر است منشأ نظام خیر شده. تا اینجا اشاره به همون مطلب قبله که همون علمه. بعد میفرماد که این نظام از خدا صادر شده. این یه مقدمه. و هر چیزی که از فاعلی صادر شود و فاعل صدور اون چیز را از خودش بداند و حیث صدور را هم بداند و اون چیز خیر باشد، یعنی منافی با ذات فاعل نباشد، اون چنان چیزی که به این صورت از فاعلی صادر می شود مراد فاعل هم خواهد بود. چیزی را که فاعل می داند و می داند که از خودش صادر شده و می داند که چگونه صادر شده و اون چیز هم منافات با ذات فاعل ندارد، بلکه تابع خیریت ذات و معشوق به معشوق بودن ذاته. ذات معشوق به قصد الاول است. این فعلا که از ذات صادق شده معشوق به قصد ثانی است. چنین امری که از فاعلی صادر می شود با این توصیفاتی که گفته شد، این چنین امری مراد فاعل هم هست. اما نه مرادی مثل مرادهای ما. ما مرادمون طوریست که تغییرشون میکنیم برای اینکه از اون مرادمون بهره ببریم. هدفی رو غرضی رو در اون مراد تغییر میکنیم. مرادهای ما این چنین هست، مشتمل بر یه اغراض و اهدافن و ما که به سمت اون مرادها می رویم، کاری رو انجام می دیم که اون مرادها حاصل بشن برای رسیدن به اون اغراض و اهدافه. و برای استفاده بردن از اون اغراض اهدافه. ولی واجب تعالی افعالش را اراده کرده، افعال مراد او هستن، ولی نه به این نحوی که افعال ما مراد ما هستن. یعنی واجب تعالی در افعالش اغراضی رو و اهدافی رو تعقیب نمی کند تا با رسیدن به اون اهداف کامل شود. می فرماد ما اینو قبلا گفتیم، بعدها هم واسد مباحث بعد خواهیم گفت. پس واجب تعالی این اشیا را لذات خودش اراده می کند، نه لذات این اشیا و نه لاغراض موجود در این اشیا، بلکه لذات خودش اراده می کنه. یعنی چون فیاض است این اشیا از او صادر می شوند و این اشیا مراد او هستند. این اشیا نتیجه فیاضیت او و ناشی از ذات او هستند، نه اینکه حالا او داره این اشیا رو به وجود میاره تا اینکه از وجود گرفتن اونها بهره ببره. حتی بهره تمجید و امثال ذالک هم در نظرش نیست. با این بیان برای خدا اراده ثابت شد. ثابت شد که خدایی که افعالی رو صادر می کند و به اونها عالم است، نسبت به اونها اراده هم دارد. و همینطور که بیان کردیم معلوم شد که ارادش همین علمه. علم به این نظام احسن دارد و با این علمش این نظام از او صادر می شود. و چون او علم دارد به این نظام و این نظام منافی با ذاتش نیست، این نظام مراد اوست. میبینید که از علم شروع کردیم و اراده رو کشف کردیم. پس اینجا اراده میشود عین علم. به تعبیر ایشون اراده میشه اراده عقلی محض. اراده نفسی هم حتی نیست، که مثلا اراده نفسی اراده تدریجیه، این اراده عقلیه. یعنی اراده ایست که همونطور که میبینید هم وجودش وجود تدریجی نیست، وجود ثابت من الازل الى الابد، هم این که بالاخره با اون علم یکیست. همون علم به نظام احسن، همون اراده این نظام هم هست و این نظام به همون حیثی که معلوم است به همون حیث هم مراد است. پس تا اینجا اراده شد این علم شد این اراده. بعد وارد بحث حیات میشم که وقتی رسیدم عرض میکنم. بعد از حیاتم وارد بحث قدرت میشم، بعدم جود، که تمام این اوصاف رو هم یکی میکنن، بعدن همه رو با ذات یکی میکنن که تکثر به طور کلی از بین بره و ذات واجب تالا با داشتن اوصاف ثبوتی و سلبی متکثر نشه. صفحه 366 سطر هشتم. فل اولو یعقل ذاته و نظام الخیر، یعنی و یعقل من ذاته نظام الخیر. یعقل ذاته و ظاهر عبارت اینه که و یعقل نظام الخیر، ولی ما یه من ذاته رو اضافه میکنیم، یعقل ذاته و یعقل من ذاته نظام الخیر. ذاتش رو تعقل میکنه، یعنی علم به ذات داره. و چون ذاتش علت نظام است، پس از تعقل ذات یعنی من ذاتهی یعقل نظام خیر شد. نظام خیر الموجود فی الکل، الموجود فی الکل صفت نظام خیری، نظام خیری که در کل اشیا موجوده. تعقل می کند از ذاتش نظام خیر رو، انهو الموجود فی الکل، انهو بدل این نظام الخیر الموجود فی الکله. پس عبارت اینطور میشه یعقل من ذاتهی نظام الخیر، یا به تعبیر دیگه یعقل من ذاتهی انهو کیفه یکونو، بله انهو کیفه یکونو بذالک نظام. از طریق علم به ذاتش عالم است که انهو یعنی کل، کیفه یکونو بزاره چند نظام، یکونو تامست، کیفه یتحقق بزاره چند نظام. یعنی خود ذات رو که تعقل میکنه، این مطلب از خود تعقل ذات تعقل میشه که زاره چند نظام کیفه یکون، یا کل چگونه باید با این نظام همراه باشه، یعنی اشیا با تمام نظامشون معلوم میشن. وقتی ذات معلوم است، از همون معلومیت ذات اشیا با تمام نظامشون معلومه. چرا؟ چون ذات علته و اشیا با نظامشون معلوله. علم به علت، علم به معلوله. پس واجب طلب با همون علمی که به ذات داره، یعتل و نظام الخیر رو، یعنی اینکه کل موجودات چگونه محقق بشوند که این نظام خیر داشته باشند. لأنه یعقله و هو مستفیض کائن موجود. نسخه تهران داره فضالکن نظام لأنه یعقله هو مستفیضون، دیگه بابم نداره. فضالکن نظام لأنه یعقله هو مستفیضون کائن موجودون. خوب نسخه ایه، اشکالی نداره اگر هو رو نگیم. مقدمه اوله، فضالکن نظام چون خدا تعقلش میکند هو مستفیضون، یعنی مستفیضون منه تعالی، کائنون یعنی کائنون منه تعالی، موجودون ای موجودون منه تعالی. این نظام رو چون خدا تعقل می کند از خدا مستفیض و کائن و موجود می شود. کمون تعقل که علم فعلیست، منشأ وجود و کون این نظام می شود. اون وقت حالا که ثابت شد که این نظام کائنیست که معلوم است، مقدمه دوم میگه هر معلوم الکونی اگر خیر باشد، یعنی منافی با ذات فاعل نباشد، مراد فاعل هم خواهد بود، پس این نظام مراد فاعله. اما نبه اراده جدای از علم، با همون علم، چون الان میگیم هر معلوم الکونی، معلوم الکون یعنی همونی که متعلق علم شده، هر معلوم الکونی همونطور که معلومم هست مرادم هست، به همون حیث که معلومه به همون حیث هم مراد. عبارت توجه کنید، و کل معلوم الکون. البته من نسخه خودمون معنا کنم، نسخه تهران نسخه قدیمی بود، فضالک النظام لأنه یعقله هو مستفیض کائن موجود، که نسخه خوبی بود، روشن معنا شد. حالا اما اگر این فضالکن نظام رو نگیریم، لأنهو رو بگیریم، لأنهو یعقلهو یعنی خدا تعقل میکند نظام رو، در حالی که این نظام مستفیضون کائنون موجودون منه تعالی. اخ بعد ادامه میریم با کل معلوم کن. در هر صورت چه اون نسخه چاپ تهران باشه چه این نسخه چاپ مصر باشه، در هر دو لأنهو یعقلهو و هو مستفیضون کائنون موجودون مقدمه اوله، و کل معلوم الکون مقدمه دومه. کل معلوم الکون یه خط نصف بعد فضالک شی مرادون، کل معلوم الکون مبتداست، فضالک شی مرادون خبرش. تمام تجزیه ترکیبایی که تو این عبارت میکنه و تمام توضیحاتی که در این عبارت میدن باید کاملا مورد توجه قرار بگیره، ولی عبارت سنگینی سه حل نمیشه. و جهت الکون ان مبدعه، این جهت الکون ان مبدعه اصل بر کونه، کل معلوم الکون و کل معلوم جهت الکون ان مبدعه، ان مبدعه هم متعلق به کونه، هر چیزی که کونش معلوم است و حیثیت صدورش ان مبدعه هم معلوم است. اند مبدعه متعلق به معلومه، کونش معلوم است، حیثیت صدورش از مبدع معلوم است. برای چی معلوم است؟ اند مبدعه، برای مبدع معلومه. و هو بابش حالی است، و هو یعنی در حالی که اون معلوم الکون که هم کونش معلوم است هم حیثیت صدورش از مبدعش معلوم است، خیرون شرطی دیگه است. شرط اول این که معلوم کن باشه، شرط دوم این که حیثیت صدورش از مبدع هم معلوم باشد، شرط سوم این که هو خیرون خیر باشد. غیر منافن، غیر منافن عطف بیان است برای خیر، یعنی همون خیر بودن رو داره معنا میکنه. غیر منافن یعنی غیر منافن لذات المبدع، خیر باشه یعنی منافی با ذات مبدا نباشه. باز شرط بعدی، و هو تابع لخیریت ذات المبدا و کمالها و کمالها، یعنی و کمال ذات. المعشوق این صفت خیریت و کماله، خیریت ذات و کمال ذاتی که معشوقین لذاته ما هستند، یعنی لال قرض آخر معشوقند، خودشون بالقصد اول معشوقند. وقت و هوت ها اون معلوم الکون تابع باشد لخیریت ذات و لکمال ذات، که این خیریت و کمال معشوق اولی هستند، پس این فعلی که تابع است معشوق به قصد ثانی. پس خوبت ها به اون لخیریت ذات المبدا، یعنی این فعل معشوق به قصد ثانی باشد، همونطور که خیریت ذات مبدا و کمال ذات مبدا معشوق به قصد اول و معشوق لذاته ما هستند. چنین معلومی، دقت کنید، چنین معلومی که کونش معلوم است اولا، حیثیت صدورش از مبدأش معلوم است ثانیاً، خیر است یعنی غیر منافی با ذات مبدأ است ثالثاً، و هو تابع اون کذاست یعنی معشوق به قصد ثانی رابعاً، چنین معلوم الکون کذایی فذلک شیء مراد. هر معلوم الکونی مراده فذلک شیء، چون یه خورده خبر طولانی شده، این مبتدا طولانی شده، نگفته فذلک مرادون، گفته فذلک شیء مرادون، کلمه شیء رو تکرار قرار داده برای مبتدا، مثل اینکه مبتدا رو دوباره تکرار کرده. پس اینطور شد کل معلوم الکون مرادون، کل معلوم الکون کذایی مراده، معلوم مراده، معلوم مراده یعنی در ایشون علم و با اراده جمع میکنه که این شیء معلوم است و مرادم هست، به همون حیثی که معلوم است مراد شد. دقیقا یعنی کل معلوم کن با همین حیث معلوم بودن مراد شد. پس معلوم به همون حیثی که معلوم است مراد است، مراد به همون حیثی که مراد است معلوم است، بنابراین علم و اراده با هم یکی میشن. بله دیگه، اجازت سوری معلومه، یعنی معلولیت و حیثیتی که علت دارد که از اون حیثیت این معلول صادر می شود، جهت الکون ان مبدعه در طرف اون معلوم، در طرف علت هم علیت، در طرف علت اون حیثیت علت منشأ کون میشه، در طرف معلول اون فقر و اون معلولیت منشأ میشه. خب تا اینجا ثابت شد که همه اشیایی که معلومن مرادم هستند. حالا میخواد بیان کنه که مراد بودن اونها با مراد بودن ما فرق داره. ما یعنی اصلا مراد واجب تعالی با مراد ما فرق داره. مرادهای ما دارای اغراض و اهداف هستند که ما وقتی اونها رو اراده میکنیم اغراض و اهدافشون اراده میشن. وقتی ما اون مراد رو اراده میکنیم در واقع اغراض و اهداف رو اراده میکنیم و همون اغراض و اهداف رو تعقیب میکنیم. اما واجب تعالی مراداش اهداف و اغراضی چیشون نیست، قرضی که در مراد هست همون صدور از ذاتی. اون وقت واجب تعالی دیگه اهداف و غرضی رو تعقیب نمیکنه، که اینو از خارج گفتم. لیکن لیس مراد الاول هو علی نحو مرادنا، مراد الاول تعالی، الاول این اول تعالی، مراد اول تعالی علا نحو مرادنا نیست. حتی یکون داره توضیح میده که مراد واجب تعالی مثل مراد ما نیست. مراد ما چگونه است که اگر مراد خدا مثل مراد ما بود، بله مراد ما چگونه است که خدا مثل مرادش مثل مراد ما نیست. حتی یکون لهو فیما یکون انها قرزون، قرزون اسم یکون است، قرزون اسم یکونه اوله، حتی یکونه اسم این یکونه، یکونه دومه منه یفتروس یفترو حتی یکونه قرضون لهو فی ما یفتروان فی ما یفتروان یعنی همون مراد اونی که مرادت و از او ساده می شود این چنین نیست که خداوند برایش در اون چیزی که ازش صادر می شود قرضی وجود داشته باشه، برخلاف مرادهای ما که مرادهای ما از ما صادر می شود و درشون قرضی موجود است و اونها هم به خاطر همون قرض صادر می شود از ما صادر می شود. اما خدا این چنین نیست، مرادش مثل مراد ما نیست تا برای خداوند در آنچه که از او صادر می شود و مراد او می باشد قرضی باشد و خداوند اون مراد رو به خاطر همون قرض صادر کرده باشد. پس مراد خدا با مراد ما فرق میکنه، مراد او قرضش همون صدور از ذات واجب است، یعنی ذات واجب چون فیاض است این مراد ها از او صادر میشود، جهت دیگه‌ای برای صدور مراد نیست، جهت این نیست که مشتمل بر هدف و مشتمل بر قرض است، بلکه جهت اینه که بالاخره اینا حاصل ذات واجب تالا و صادر از ذات هم. فچه انه چقدر علم تستحالت هازا، تو دانستی که محال است در مراد خدا قرضی وجود داشته باشه و خدا اون قرض رو تعقیب کنه، این را شناختی که محاله و ستعلم. بعدا هم دوباره بر این مطلب ما تأکید خواهیم کرد. پس مراد او مشتمل بر قرض نیست و خدا مرادش را به خاطر قرضی انجام نمیدهد، بل هو یعنی این واجب تعالی لذاتهی یعنی لال قرض زایدن الازاتهی مریدون، واجب تعالی لذاته مرید است یعنی لال قرض زاید مرید است، خود همین ذات اراده اشیاست، مرید اشیاست، نه اینکه چیزی در اشیا باشد که این ذات به خاطر اون چیز مرید این اشیا شده باشه، بلکه به خاطر این که ذاتش فیاض است مرید این اشیا است. اونم چه نوع اراده؟ هازن نه من الارادت العقلیت المحضه، این نه ارادهی که عقلی است و محض است، یعنی هرچندان ارادهی است که این عقل و این علم است و هیچ حالت انتظاری ندارد، محض، حالت تدریج نداره، با ماده هیچ اقترانی نداره، عقلی محض که با همون علم یکیست. خب تا اینجا ما بیان کردیم که واجب تعالی عالم است و علمش هم عین ارادشه، مرید است و ارادش هم عین علمشه. حالا میخوام بیان کنیم که حیاتش هم عین علمش هست و عین ارادش. اول حیات رو اندنا یعنی حیات خودمون رو بیان میکنیم که ببینیم متقبل به چه چیزاییه، بعد حیات واجب تعالی رو میگیم. حیات ما متقبل به دو چیزه، یکی ادراک یکی فعل، لذا گفتن کل حیین یعلم و یفعل. اصلا حیوان اینطور معنا میکنن، حیوان مدرکن حس مدرکن متحرکن به اراده، متحرکن به اراده یعنی فاعلان، مدرکنم یعنی عالمان. پس حیات ما تفسیر میشود به دو چیز، یکی علم یکی فعل، یا به تعبیر دیگه یکی ادراک یکی فعل، یعنی حی موجودی است که این دو تا قوه رو داشته باشه، قوه فاعله و قوه مدرکه. اگر این دو تا رو نداشت پایین تر از حی میشه نبات، به محضی که این دو قوه رو پیدا کرد میشه حیوان، یعنی دارای حیات. حی پیش ما یعنی حیی که ما حیاتی که ما داریم عبارت از اینه، یعنی حیاتی است که متقدم است به علم و فعل. علممون قوهی دارد، فعلمون قوهی دیگر، و این نمی شود که از همون قوهی که علم حاصل می شود فعل حاصل شود، یا از همون قوهی که فعل حاصل می شود علم حاصل شود. ممکن نیست دو تا قوه جدا، یکی برای ادراک یکی برای فعل. وقت مجموع این دو تا قوه منشأ حیات هست، یا به تعبیر دیگه حیات کامل می شود به این دو تا، یعنی به فعل و ادراک، که این دو تا دو تا قوه و دو تا نیروی جدای از هم دارند. ولی در واجب تعالی این وضع نیست. واجب تعالی همونطور که گفتیم علمش علم فعلی است. علم فعلی خودش سازنده است، دیگه لازم نیست یک نیروی دیگری فعل را انجام دهد و این نیروی ادراک را انجام بده، بلکه همون ذاتی که ادراک را دارد با همون نیروی ادراک که این ذاته نیروی فعل هم تأمین میشه. دو تا نیرو دیگه نیست، به خاطر اینکه علم خدا علم فعلیه. چون علم خدا علم فعلیه، با همون علم واحدی که دارد فعل را هم انجام میدهد. از ادراکش منشأ پیدایش همه اشیاست. بنابراین او عالم است و فاعل، عالم است به همون حیثی که فاعل است، فاعل است به همون حیثی که عالم است، و هر دو حیث هم حیثیت ذات است. پس عالم است به ذاته، فاعل است به ذاته، و دو تا نیرو و دو تا قوه در اون نیستن که یکی فعلش رو درست کنه یکی ادراکش رو درست کنه و از این طریق حیات درست باشه، بلکه حیات او یعنی علم او، حیات او یعنی فعل و قدرت او. دقت کردید در اینجا حیات هم این علم کرد، یه ذره هم حیات این قدرت کرد. بعدن دو مرتبه تفصیل بیشتری میده علم رو این قدرت میکنه، که وقتی علم هم این حیاته، حیات هم این قدرت میشه، همه این هم میشه. حالا فعلا میخواد حیات رو عین علم کند و عین قدرت کند، که بفهماند حیات در ما کامل می شود به دو قوه، که دو قوه جدای از همند. ولی در واجب تعالی این چنین نیست. در واجب تعالی حیات همون علم است و علم هم همون فعل است، چون علم علم فعلی است. و حیاته هازا ایزن به اینه، حیات واجب تعالی هازا یعنی همین علم است. ایزن یعنی همونطور که اراده اش نیز همین علم بود. به اینه یعنی همین حیاته هازا به اینه، حیاتش هم همین علم است به اینه، یعنی همین علم است. ایزن یعنی همونطور که اراده اش هم همین علم بود، همونطور که اراده اش این علم بود حیاتش هم این علمه. فإن الحیات التي عندنا، حیاتی که پیش ماست، یعنی حیات ما حیوانات، حالا چه حیوان ناطق باشه که ما هستیم، چه حیوان غیر ناطق باشه که بقیه حیوانات هم، حیاتی که اندناست تکمل و به ادراک و فعل که هوت تحریک، حیاتی که در نزد ماست با دو کار تمام میشه، یکی با ادراک یکی فعلی که عبارت از تحریکه. لذا اصلا حیات رو در پیش ما اینطور تفسیر میکنند که میگن حیوان عبارت هست از موجودی که متحرک بالاراده باشه و حساس باشه، حساس این مدرک، حساس باشد و متحرک بالاراده باشه، یا به تعبیر دیگه یعنی عالم باشه و فاعل باشه. فاعل یعنی متحرک بالاراده، عالم یعنی حساس. پس حیاتی که در نزد ماست کامل میشود به ادراک و فعلی که اون فعل تحریکه. تازه این فعل و ادراک هم از یک قوه صادر نمیشن، از دو قوه صادر میشن، ینبعثان، یعنی این فعل و ادراک ان قوتین مختلفه. این در مورد ما. ولی قد صح که علم واجب تعالی فعلیست، این تقدیر میگیرن، قد صح که علم واجب تعالی فعلیست، یعنی ان نفس مدرکهی هو و سبب الکل. یه عبارتی تقدیر گرفتیم که روشن بکنه مطلب رو، ولی ان نفس مدرکهی هو و سبب الکل یعنی علمش فعلیه. من اول گفتم علمش فعلیست، یعنی این که ان نفس مدرکهی هو و سبب الکل. بعد اینکه این عبارت بعدی روشن بشه تقدیر گرفتم که علمش فعلیست. قد صح که علم واجب تعالی فعلیست، یعنی سا صحه که ان نفس مدرکهی هو سبب الکل، نفس مدرک از سبب کل. سید احمد در اینجا حاشیه‌ای داره، من حاشیه ها رو غالبا اونایی که لازم میدونن نقل میکنم و نسبت میدم به صاحبشان. در اینجا حاشیه داره، میگه مدرک در اینجا به معنی ادراک، چون مدرک رو اسم مفعول نمیگیریم، مدرک رو در اینجا مصدر میمی میگیریم و میگیم مدرک یعنی ادراک. خب اگر ما مدرک رو به معنی اسم مفعول بگیریم، تفسیر بعدی هو ما یعقله عن الکل خیلی روون میشه. مدرک همون چیزیست که خداوند از کل موجودات تعقل میکنه، یعنی همون صورت ادراکی، همون صورت ادراکی که از کل موجودات دارد او میشود مدرک واجب تعالی. خب این تفسیری که مصنف کرده با هو ما یعقله عن الکل، این با مدرک به معنی اسم مفعول خوب سازگاره، اما با مدرک به معنی مصدر چی؟ سید احمد که مدرک به معنی ادراک گرفته، ناچار میشه هو ما یعقله رو توضیح کنه. یعقله رو متضمن معنای یحکی قرار میده، میگه که یعقله به معنی یحکیه، عن الکل متعلق به یحکیه، و هو ما یحکی عن الکل یعنی ادراک خدا چیزیست که از کل حکایت میکنن، چون خدا با ادراکش کل رو حاضر دارد، پس همین ادراک هست که کل رو برای خدا حکایت میکنه. دیگه لازم نیست بگیم مدرک، همین ادراک چون کاشف از کله، کل رو برای خدا حکایت میکنه. پس خب ما یقلو عن الکل میتونه معنا باشه و تفسیر باشه برای مصدر، همونطور که میتونه تفسیر باشه برای اسم مفعول. بل سید احمد میگه مدرک به معنی ادراکه و هو ما یعقله عن الکل هم تفسیر است برای ادراک، یعنی ادراک ادراکی است که از کل حکایت میکنه، چون ادراک کاشفه و ادراک وسیع همه ی کل رو حکایت میکنه. نفس ادراک واجب تعالی سبب الکل است، یعنی ادراک فعلیه، ادراک فعلی سبب کل موجوداته، ادراک فعلی سبب مدرکه، سبب تحقق معلومه. خب پس اگر این ادراک واجب تعالی سبب کل موجودات است، یعنی ادراکی فعلی که از این ادراک فعلی کل موجودات به وجود میاد، و هو یعنی همین ادراک به عینهی مبدع و فعلهی، مبدع فعلش هست یعنی چی؟ یعنی قدرت، مبدع فعل یعنی قدرت، یعنی اون نیرویی که باعث پیدایش فعل میشه. در ما ادراکمون یه مبدأ داره، فعلمون یه مبدأ دیگه داره، ولی در واجب تعالی اینطور نیست. هو به عینهی مبدأ و فعلهی، ادراکش عیناً مبدأ فعلشه، چون ادراکش ادراک فعلیست. پس خدا برای ادراک و فعل دو تا قوه لازم نداره، همون ذات برای هر دو کافیه. نه ایشون مصدر میمی گرفته، اشکال اگر ما مدرک رو اسم مفعول بگیریم، میخوام خیلی مطلب خودمون رو نتونستیم افاده کنیم، چون ابن سینا نمیخواد بگه مدرک خدا فعلیست، میخواد بگه ادراک خدا فعلیست، نمیخواد بگه معلوم فعلیست، میخواد بگه علم فعلیست. قبلا هم یادتون هست که ما علم رو تفسیر میکردیم به فعلی و انفعالی، الان ابن سینا میخواد بگه علم خدا و ادراک خدا فعلیست. الان ظاهر عبارتش اینه که مدرک خدا فعلیست. باشه، البته درسته، مدرک خدا در اینجا همون ادراکه، بله اینجا درسته، ولی واضح‌تره که ما بگیم ادراک به جای مدرک. مدرک هم بگیم غلط نیست، لذا من گفتم سید احمد میگه که اینجا مدرک من ادراکه، بقیه لازم نیست بگن مدرک رو نیست مفعول هم بگیرید، درسته. اما اگه من مصدر گرفتید عبارت روانتر میشه، یعنی ادراک و علم واجب تعالی فعلیست، نگیم بگیم مدرک فعلیست بعد توجیه کنیم که مدرک هم همون ادراکه، نتیجه بگیریم پس ادراک فعلیست. خب از اول میگیم ادراک فعلیست. الان مرحوم استاد احمد با این کاری که کرده راه رو کوتاه‌تر کرده، ولی اگر مدرک من اسم مفعول بود همین حرف استاد احمد آخرش در میومد، یعنی میگفتیم مدرک فعلیست و چون مدرک به ادراک برمیگرده پس ادراک درست. اما سید احمد کاری کرده که ما دیگه احتیاجی به مسیر طولانی نداشته باشیم، از اول گفته ادراک شده است. و ذالک ایجاد الکل، ذالک رو توجه کنید، میتونه به فعل برگرده، میتونه به ادراک برگرده. فعل واجب تعالی ایجاد الکل است که ادراک منشأ این فعل، یعنی منشأ ایجاد الکل می شود. میتونید بگید ادراک خدا ایجاد الکل است، مدرک خدا ایجاد الکل است، که ایجاد کل عین همون علم است، یعنی ادراک همان، ایجاد الکل همان. البته اگه ذالک ایجاد الکل رو به فعل راجه کنید و اشاره بگیرید یه خورده بهتر معنی میشه. خب حالا که معلوم شد در واجب تعالی ادراک و فعل حاصل دو قوه نیستند و این دوتا با حیات فرق ندارند، مکمل حیات نیستند بلکه این حیاتند، حالا که معلوم شد این مطلب معلوم شد، سمعنا واحد منه، یک معنا از خدا، یعنی یک حیثیت از ذات خدا ادراک است یک، و سبیل الی ایجاد است دو. دو تا حیثیت لازم نیست، دو تا معنا لازم نیست که یکی منشأ ادراک یا خود ادراک باشد، یکی منشأ ایجاد یا خود ایجاد باشد، بلکه یک حیثیت هر دو هست، هم حیثیت علم است هم حیثیت فعل، یعنی قدرت اراده، و هم حیثیت حیات است. فل حیات منه تعالی مثل حیات ما نیست، لیس مما تفتقر الی قوتین حتی تتم بقوتین، احتیاج به دو قوه، یکی قوه ادراکی قوه فعل نداره تا به توسط این دو قوه تمام شود، چنانچه در حیات ما این چنین گفته می شود که حیات ما به توسط دو قوه تمام می شود، یکی قوه ادراکی یکی قوه فعل. اما در مورد واجب تعالی اینو نمیگیم، چون واجب تعالی احتیاج به دو قوه ندارد تا به دو قوه تمام شود، بلکه حیاتش ولل حیات منه غیر العلم، بلکه حیاتش همون علمه. این چنین نیست که حیات از واجب تعالی غیر علم باشد، همون علمه. پس توجه کردید در خطوط قبل علم و اراده رو یکی کرد، حالا علم و حیات رو یکی میکنه، در نتیجه حیات و اراده هم یکی میشه. نظام گه و کل ذالک لهو به ذاته، همه اینهایی که گفتیم برای خدا حاصل است به ذاته، هم علم و هم اراده و حیات، این ستا رو مطالعه گفتیم، این ستا بیان شدن و همه معلوم شد که برای خدا به ذاته هستن، به توسط چیزی حاصل نمی شود بلکه برای خدا به ذاته هستن. این مطلب تمام شد. حالا میخوام علم خدا رو با قدرت شکی کنیم، بعدم میپردازیم به این که این صفات رو با جود شکی کنیم. چطوری قدرتش رو با فعل شکی میکنیم؟ قدرت علمش رو با قدرت شکی میکنیم؟ میگیم که خودمون اول تصویر میکنیم، درباره خودمون حرف میزنیم، بعد میریم سراغ خدا. میگیم ما یه صورت معقوله داریم، فرض کنید صورت معقولهی که علم با علم فعلی حاصل شده باشه، یعنی علممونم علم فعلی باشه، آیا این صورت معقوله مثلا صورت معقوله یه بناییست که ما میخوام این بنا رو در خارج ایجاد کنیم؟ این صورت معقوله میخواهد سبب شود برای اون صورت صناعیه، یعنی صورتی که در خارج ساخته میشه. ولی آیا این چنین است که این صورت معقوله به نفس وجودش کافی باشد برای صورت صناعیه؟ یعنی به محضی که ما این صورت معقوله رو پیدا کردیم، صورت صناعیه در خارج موجود میشه؟ خب مسلمه که اینطور نیست، بلکه ما باید ابتدا اراده کنیم این صورت صناعیه رو، یک، بعد شوق پیدا کنیم به این صورت صناعیه، دو، بعد از این که اراده کردیم و شوق پیدا کردیم اون وقت قوه محرکه ما که قوه شب شوقیه است به حرکت در میاد. این قوه شوقیه مشتاق میشه که این صورت صناعیه رو در خارج ایجاد کنه. بعد از این که اراده کردیم و شوق پیدا کردیم، اون وقت شوق به ایجاد پیدا میکنیم. وقتی شوق به اون صورت پیدا کردیم، شوق به ایجاد پیدا میکنیم. وقتی شوق به ایجاد پیدا کردیم، سه تا کار انجام میشه. سه کار انجام میشه. اول اعضایی که ادوات ساختن این صورت صناعی هستند به حرکت در میاد، مثلا دست که میخواد آجر رو از این ور به اون ور بذاره، یا پا که میخواد مثلا بره اون ور آجر رو برداره بیاره، و امثال ذلک. هر عضوی که دخالت دارد در ساختن این صورت صناعیه که ما اسمشو میذاریم، اسم این اعضا رو میذاریم اعضای ادبیه، یعنی ادات میشوند، وسیله میشوند برای ایجاد صورت، تمام این اعضا به کار میافتن. یک. دوم، آلات خارج از اعضا، تیشه، ماله، اره، اینجور آلات، این هم به کار میافتن. سوم، ماده هم حرکت میکنه. ماده اینجی آجر، جل، سیمان و امثال ذلک، همه اینها باید به کار بیافتن تا اون صورت معقوله ما با فاصله مثلا طولانی یا کوتاه صورت صناعیه رو درست کنه. پس علم ما قدرت نیست، علم ما قدرت نیست، علم ما قدرت ما رو به کار میگیره، و قدرت ما در بازوان ما یا در ماهیچه های پای ماست. بالاخره در اون جاهاییست که میخواد این مصالح رو جا به جا کنه، یا اون ابزار رو برای ساختن این بنا به کار ببره. قدرت ما در اون اعضاست، ولی علم ما چیزی دیگری غیر از این قدرت. حالا اگر اینطور بود که ما تا صورت معقوله رو پیدا می کردیم، صورت صناعیه موجود می شد، نه احتیاج داشت که ما شوقی پیدا کنیم، نه احتیاج داشت به این که اعضا اون رو به حرکت واداریم، نه احتیاج به چیزهای دیگه داشت، به ما گفته می شد علم تو که این صورت معقول است، قدرت تو هم هست. الان به ما میگن قدرتت علمت نیست، قدرتت تو بازوانت، علمت جداست. چرا؟ چون علم من نتونست کاری رو که قدرتم انجام میدهد انجام دهد. کاری که قدرتم انجام میدهد صورت ساختن این صورت صناعی بود. علم من نتونست این صورت صناعی رو بسازه، پس علم من قدرت نشد، زیرا کار قدرت رو نشد. اما اگر من با تعقل این صورت صناعی، صورت صناعی رو ایجاد میکردم، با همین تعقل ایجاد میکردم، احتیاج به چیزی دیگه نبود، تعقل من قدرت من هم بود، صورت علمی من قدرت من هم بود، علم من قدرت من میشد. واجب تعالی این چنینه. واجب تعالی که تعقل میکند شیعی را، اون شیع با همون تعقل حاصل میشود، احتیاج به فعالیت متوسطی نداره. نمیشه گفت قدرت خدا در جای دیگه است و علمش قدرتش نیست. پس قدرت خدا این علمشه.
سعی به نفتی از افتان سعی قدرت هایی دارن اخذ منتظار اخذ
حالفا به همه دلال اشیان. بله، اما اون مرتضا چه قدرت دارن؟ مرتضا که قدرت داره، باز قدرتش از علمش جداست، اون با علمش فرق نمی کنه، با اون قدرت نفسانیش فرق می کنه. ما قدرتمون تو بازوانمونه، اون قدرتش تو نفسشه، فرقمون فقط همینه. و الا قدرت اونم از علمش جداست، قدرت ما از علممون جداست. اون عالم میشه، با علمش کار انجام نمیده، با نفسش که قوی شده کار انجام میده. ما عالم میشیم، با علممون کار انجام نمیدیم، با بازوانمون کار انجام میدیم. فرق ما با معتاد اینه که اون با قدرت نفسانیش کار میکنه، ما با قدرت بدنیمون کار میکنیم. والا هر دومون از این جهت مشترکیم که هیچ کدوممون با صورت علمیمون کار نکردیم، برخلاف اون شخصی که خدا بشه مقام خاصی بده باشه، که اون به معنی که چیزی رو تصور میکنه اون چیز حاصل میشه. در آخرت گفته میشه که همه انسان ها، مثل که قبلا گفتم، در آخرت گفته میشه همه انسان ها چه خوب چه بد، نفسشون چنان قوی میشود که به محضی که یک چیزی رو عالم شدن اون چیز برایشون حاصل میشه، احتیاج به اراده و تلاش و امثال و زالش نداره. مثلا جهنمی با اینکه جهنمیه، به محضی که تصور میکنه یا میترسه، عالم میشه، حالا عالم میشه و میترسه که مبادا ماری عقربی پیدا بشه منو نیش بزنه، بلافاصله ما رو عقرب پیدا میشه نیشش میزنه. اون بهشتی به محضی که عالم بشه بگه من دلم مثلا فرض کن فلان فلان نوشیدنی رو یا فلان خوردنی رو میخواد، بلافاصله پیشش حاضر میشه. یعنی عالم شدن همان و حاضر شدن همان. پس اون در قیامت همه افراد با علمشون کار میکنن، علم و قدرت اونجا یکی میشه. اما در دنیا اینجوری نیست. در دنیا برای اوحدی من الناس اتفاق میفته که با علمش میتونه فرق بکنه، اما بقیه اینجوری نیستن، علمشون با قدرتشون جداست. حالا برای ما اون اوحدی کاری نداریم. ما عرض کردیم که اگر ما با علممون میتوانستیم صورت صنائی رو داشته باشیم، علم ما میشد قدرت ما. اما چون این چنین است که ما با علممون صورت صنائی رو نداریم، بلکه تازه بعد از علممون باید کارها رو انجام بدیم، مراتبی رو بگذاریم تا صورت صنائی درست بشه، از اینجا معلوم میشه که علم ما قدرت ما نیست، بلکه علم ما مثلا مرکزش هرچی هست، مغز ماست، هر جا هست، دل ماست. اما مرکز قدرت ما بازوان ماست، ماهیچه های ماست، اونجاست که دیگه بالاخره مبدع فعل قرار میگیره. یه تعبیر جالبیشون داره، میگه که علم ما قدرت ما نیست ولی با قدرت ما ارتباط داره. علم ما شوق ایجاد میکنه، شوق قدرت موجوده در بازوان رو به حرکت وامی داره. پس علم ما محرک و ما این قوه ما هم محرک اون مصالح خارجی و ابزار خارجی میشه. پس قدرت ما محرک است، علم ما محرک المحرک است. یعنی همین قدرت رو از طریق شوق به تحریک وامی داره، که قدرتی که فعلا آرام بود و فعال نبود حالا به فعالیت بازار میشه. اون علم ما محرک این قدرتی است که خود قدرت هم محرکه. پس علم ما خود قدرت نیست بلکه محرک قدرت، یعنی محرک کل محرکه. ولی علم واجب تعالی قدرت است. با این بیانم روشن شد که علم واجب تعالی قدرت واجب تعالی است، یعنی علمش هم این قدرتش هست. و ایزن بیان اینه که قدرتش نیست، همین علمشه. همونطور که حیاتش همین علمش بود، ارادش همین علمش بود، حالا قدرتش هم همین علمش. و ایزن فعین صبر المعقولهی که تحت صفینا فتسیر و سببن لصورت الموجودت صناعیه. صورت معقولهی که در ما حادث میشه، مثلا صورت معقولهی ساختمان در نفس ما میاد، فتسیر و همین صورت معقوله سببن لصورت موجوده خارجیهی که صورت صناعیست و صورت ساختمانه. صورت معقولهی که در ما حادث می شود و منشأ پیدایش صورت صنایعه خارجی می شود، اگر این صورت معقوله و کانت، این صورت معقوله به نفس وجودها، یعنی به محض وجود گرفتنش با همین خود وجود خودش تنها بدون رم زمینه، اگر کافی بود لان تکونه، تکونه این تصدره، تکونه تامه، لان تکونه من حد صبر صنایعه، اگر همین صورت معقوله به نفس وجودش کافی بود که ازش صورت صنایعه صادر شود، احتیاج به اراده و شوق و حرکت عضلات و حرکت مصالح و ابزار خارجی و اینها نداشتیم. و ان تکون از صورها بالفعل مواد علما هی از لهو صور، عبارت دقت کنید، و ان تکون از صورها یعنی صور معقوله بالفعل مبادی شود. البته صور معقوله مبادی هست، در ما هم مبادی هست، منتها مبادی بالقوه. اگر اون زمائم آمدند این صورت معقوله میشه مبدع بالفعل، اگر اون زمائم نبودند صورت معقوله فقط مبدعیت بالقوه دارد. زمائم عبارت بود از بنا و عمله و مصالح و ابزار و همه اینا، اراده و شوق و اینا، همه که میان زمینه میشن به این صورت عقلیه ما، اون وقت این صورت صنایعی درست میشه. ولی با زمینه درست میشه یعنی صورت معقوله با زمینه مبدا میشود برای صورت صنایه. حالا اگر بی زمینه مبدا شد به انتکون از صورها بلفل، یعنی این صور معقوله بلفل یعنی بدون زمینه مبادی شدن لما، یعنی لصور صنایه‌ای که هیه، یعنی این صور معقوله لهو، یعنی برای اون ما، یعنی برای اون صور صنایه صورند، مبادی شدند برای صور صنایه‌ای که این صور معقوله برای اون صور صنایه صورند، یعنی صور عقلی اون صنایه‌اند، صور عقلی اون صور صنایه‌اند. اگر مبدع شدند برای همون صور صنایه‌ای که این صور معقوله مبدع اونها هستند، اگر بالفعل یعنی بدون ذم زمین مبدع شدند، لکان المعقول و اندنا به این هوا به این هی القدرت، اون معقوله در نزد ما اینن قدرته، یعنی علم ما میشه قدرت، صورت معقوله ما میشه قدرت. توجه میکنید ابن سینا معقول رو میگه قدرت، ما میگیم عقلمون و علممون قدرته. اونجا هم داشتیم نفس و مدرکهی هوا و سبب الکل، گفتیم صد احمد مدرک رو من ادراک گرفته، اکثر هم مدرک درسته هم ادراک درسته، اینجا هم همینطور، اینجا هم هم معقول درسته هم عقل درسته. لکان المعقولو به اینهی القدره یا لکان علمناهو به اینهی القدره، معلوم ما قدرته، معقول ما قدرته، یا علم و عقل ما قدرته، فرق نمی کنه. لیکن لیسه کذالک، یعنی لیکن این چنین نیست که صورت معقوله ما بدون ذم زمینه منشأ پیدایش صورت صنایع شود، بل وجودها، یعنی وجود صورت معقوله، لا یکفی فی ذالک، یعنی لا یکفی فی وجود صورت صنایعه. لا یکفی یعنی چی؟ یعنی لیکن، یحتاج یعنی بل یحتاج، لیکن یعنی بل، بلکه احتیاج است به این چیزایی که میگیم. صورت معقوله به تنهایی کافی نیست در پیدایش صورت صنایعه، بلکه احتیاج به این زمائن داریم. یک، الى ارادت متجددت، ارادهی که متجدد باشد، قبلا نبوده و حالا پیدا شده، چون قبلا نبوده صورت صنایعه، دنبال صورت صنایعه نبودیم، حالا که پیدا شده دنبال صورت صنایعه هستیم. پس اراده متجدده که تازه پیدا شده. این اراده منبعث است از قوه شوقیه، یعنی اول شوق پیدا کردیم، منافع این صورت صنایعه رو تصور کردیم و تفسیر کردیم، شوق برام پیدا شد. بعد که شوق پیدا کردیم، اراده متجدد از این شوق منبعث شد و به وجود آمد و برانگیخته شد. خب حالا اراده پیدا شد، شوقی پیدا شد، البته شوق اولا پیدا شد، اراده ثانیا. پس تحرک من همامن القوت المحرکه، قوه محرکه که در عضلات ما هست، که عبارت است از همون قوه فاعله که کار رو انجام میده، مباشر تحریکه، مباشر انجام کاره، این قوه محرکه تتحرک من همامن، یعنی از اراده و شوق با هم متحرک میشه، یعنی اراده و شوق تأثیر میگذارن و این قوه فاعله رو که مباشر تحریک به کار میگیرن و فعال میکنن. پس یک قوه محرکه شوقیه داریم، یک قوه محرکه فاعله داریم که کارو میخواد انجام بده، حرکتی میخواد انجام بده، اون شوقیه به زمینه ارادیه محرک این فاعله میشه و فاعله رو به کار وادار میکنه و فعالیت بهش میده. و فتحرکو، اون قوه فاعله شروع میکنه به کار، چی کار میکنه؟ سه تا کار میکنه. یک، فتحرک العصب و الاعضاء العدبیه، اون قوه اعصاب رو که اگر حرکت کنند اعضا حرکت داده میشوند، حرکت میدهد. اعضای عدبیه رو، یعنی اعضایی که عداتن وسیلن ابزار جابجا کردن مساله و مثلا استفاده کردن از تیشه و امثال زالش هستن، اون اعضا رو به حرکت وامی دارن. پس عصب رو به حرکت وامی دارن، از طریق عصب اون اعضای عدویه رو به حرکت وامی دارن. این یک کار. کار دوم، ثم تحرک همون قوه محرکه فاعله آلات خارج از اعضا رو، مثل تیشه، مثل بیل، پلنگ، امثال زالش که در ساختمان دخالت دارن. سه، سوم ثم تحرک الماده، بعد ماده رو که همون مساله ساختمانه مثل آجر، جست، سیمان، اونا رو هم حرکت میده. پس قوه، اولا قوه شوقیه به کار میفته، اراده رو به وجود میاره، اراده و شوق دوتایی با هم قوه محرک فاعله رو به کار وادار میکنن. قوه محرک فاعله این سه تا تحریک رو ایجاد میکنه، یکی حرکت میدهد عصب رو به دنبال عصب اعضاء ادویه رو، دوم حرکت میدهد آلات خارجه رو، سوم حرکت میدهد ماده رو. خب میبینید که صورت علمیه ما بلا فاصله صورت صنایع رو درست نکرد، این همه بینش فاصله شد، این همه زمینه شد. فلذالک، یعنی چون این زمینه ها باید بیاید و صورت عقلیه تنها بدون این زمائم نمیتواند به صورت صنایع منتهی شود، لم یکن نفس و وجود و نفس و وجود هاذه صور المعقولت قدرتن ولا ارادتن، این وجود این صور معقوله قدرت و اراده نیست. توجه کنید، این صور معقوله که خب صور معقوله، وجود صور معقوله یعنی علم، وجود صور معقوله یعنی علم. پس وقتی میگه لم یکن نفس و وجود هاذه صور معقوله، یعنی لم یکن نفس العلم، لم یکن نفس العلم قدرتن برا ارادتن. در ما علم و قدرتمون یکی نیست، در ما علم و ارادمون یکی نیست. چرا؟ چون علم ما نسبت قدرتمون کار نمی کنه، علم ما قدرتمون رو به کار می گیره، بعد قدرتمون میره سراغ اون صورت صنایع و صورت صنایع در خارج ایجاد می کنه. حالا اگر علم ما بدون احتیاج اینکه قوه رو به کار بگیره صورت صنایع در خارج ایجاد کرد، معلوم میشه که علم ما همون قدرت ما هم هست. حالا علم ما قدرت ما نیست، قدرتمون رو به کار میگیره، دوتایی با هم این صورت صنایع در خارج ایجاد میکنه. اما اگر علم ما تنها تونسته بود این صورت رو ایجاد کنه، علم ما قدرتم بود، دیگه احتیاج نبود که چیزی جدایی رو به نام قدرت به کار بگیره. فلذلک لم یکن نفس همین صور معقوله، نفس وجود این صور معقوله قدرتن برای را، بل اصل قدرت و فینا اندل مبدع المحرک، بلکه چه بسا که قدرت در ما در نزد مبدع محرک باشه، قدرت ما در نزد قوه فاعله ما باشه. مبدع محرک یعنی قوه فاعله، قوه فاعله که در عضلات ماست، در ماهیچه های ماست، در دست ماست، در پای ماست، که باعث میشه دست ما حرکت کنه، پای ما را بره و امثال زمین. بل اصا که قدرت در ما، در ما انسان ها یا در ما حیوان ها این در مبدع المحرش باشد، یعنی در نزد قوه فاعله باشد، قدرتمون علممون نباشه، قدرتمون مربوط باشد به قوه فاعلمون. و هاذه صوره یعنی صورت معقولهی که ما از بنا داریم، محرکتون لمبدع القدرت، محرک مبدع قدرته، مبدع قدرت هم محرک اشیاء خارجی است، اشیاء خارجی به حرکت میده تا به اون صورت صنایعی برسه. پس علم ما فتکونو، فتکون یعنی فتکونو این صورت معقوله که علم ماست، محرکتل محرک، محرک اون محرک، محرک عبارت از قدرت، این صورت علمیه و معقوله ما محرک این محرک، یعنی محرک قدرته و قدرت رو فعال میکنه، نه این قدرت هست بلکه محرک رو قدرت هست. اما در واجب تالا علمش این قدرته، نه اینکه محرک قدرت باشه، این قدرته. خب حالا یه نتیجه گیری میکنیم، ثابت میکنیم که واجب تالا علمش این ارادشه، که قبلا هم بیان کرد، واجب تالا علمش این حیاتشه، واجب تالا علمش این قدرتشه. بعد معلوم میشه که این چهار تا این همه، علم و حیات و قدرت و اراده. بعد میگیم این چهار تا این فیض واجب و این جود واجب هم هستن، پنج تا هم رو یکی میکنیم. البته فکر نکنید اینجا تمام میشه بحث، ما تمام میکنیم بحث دیگه ادامه نمیدیم، ولی بقیه صفات هم همینه، یکی یکی بقیه صفات هم میتونید به همین صورت برگردید به هم دیگه و همه صفات رو یکی کنید. فواجب الوجود لیست ارادته مغایرت از ذات علمی، واجب الوجود ارادش با علمش تغایر ذاتی نداره، ذات این دوتا یکیست، یعنی مصداق یکیست، اون چه که بهش اراده گفته می شود که مصداق مفهوم اراده است در خدا و اون چه که بهش علم گفته می شود که مصداق علم است، مصداق مفهوم علم است در خدا، این دو تا مصداق یکی هست، این دو تا ذات ها یکی هست، دو تا مصداق این دو تا ذات، دو تا ذاتی که هر دو مصداق این دو مفهوم هم یکی هست. یعنی بر هر ذاتی که اراده صدق می کند بر همون ذات هم علم صدق می کنه. یا بر هر شیعی، بر هر مصداقی که اراده صدق می کنه علم صدق می کنه. پس اراده و علم مصداقشون یک چیست. بعد ایشون یه حرف عجیبی می زنه، ولا مغایرت المفهوم علمه، حتی اراده مفهومش با علم، اراده خدا مفهومش با علم خدا مغایر نیست. ایشون یعنی ابن سینا یه مطلبی داره در کتاب مبدأ و معادش، هم در همون فصول اولیه، حالا یادم نیست فصل چندومه، شاید فصل ششم باشه از مقاله اول، بحث میکنه که صفات خدا مفهومشون این همه. حکما معتقدن، همچنین متکلمین شیعه معتقدن که صفات خدا مصداقشون این همه، یعنی همشون یه ذات هست ولی مفهومشون فرق داره. یعنی ما از علم چیزی میفهمیم، از اراده چیزی میفهمیم. ولی ابن سینا در اون کتاب مبدأ و معادش ادعا میکنه که صفات در ما مفهومشون جداست، در واضح تالا مفهومشون یکیه. علم ما با اراده ما دو مفهومه ولی در خدا یه مفهومه. علم با قدرت در خدا یه مفهوم داره، نه دو مفهوم. این رو اونجا در مطلق اوصاف خدا میگه، اینجا فقط در علم و اراده داره میگه، اینجا فقط در علم و اراده میگه، اونجا در مطلق صفات میگه. وقت ابن سینا مولا سرجا در فصل پنجم از موقف سوم، آخرین فصله که بعد که تموم شد وارد موقف چهارم اسفار میشید، در اونجا یه فصل، در اون فصل کلن با ابن سینا و کسانی که پیرو ابن سینا درگیر میشه، سه چهار دلیل بر علیه ابن سینا قیام میکنه. میگه نمیتوان گفت مفهوم اوصاف واجب تالا یکی هستن، مفاهیم رو نمیشه گفت یکی هست، خود ذوات و اوصاف یکی هست، یعنی ذاتشون متحد است و همشون یکی هست، مصادیق این مفاهیم یکی هست اما مفاهیم خودشون جدا هست. فرقی هم بین مفاهیم در صفات خلق یا مفاهیم در صفات حق نیست. همونطور که در صفات خلق مفاهیم جدا، در مفاهیمشون جدا، در صفات حق هم مفاهیمشون جدا است. مفاهیم باید جدا باشن، مصداق در خلق مصداق صفات متعدده، در حق مصداق صفات واحد. فقط در مصداق ما قائل به عینیت هستیم، در مفاهیم قائل به عینیت نیست. این اشکال رو الان مراجعه میکنید، سجرا بر ابن سینا و پیروان ابن سینا میکنه. پیداست که ابن سینا پیروانی هم در این مسئله داره ولی خیلی پیروانش اندکن، اصلا به حساب شاید نیان، یعنی اینقدر حرف ایشون مورد انکار بقیه واقع شده. اما توجه کنید ایشون همونطور که اشاره کردن در اینجا نمیگه تمام اوصاف واجب تعالی مفهومش یکیست، میگه اراده و علم مفهومش یکیست. و این حرفیست که خیلی از فلاسفه گفتن، اختصاص ابن سینا نداره. اون که همه صفات مفهومش یکیست، اون تقریبا میشه گفت جز مختصات ابن سیناست، کسان دیگه نتونستن قبول کنن. ولی این مطلبی که مفهوم اراده با مفهوم علم یکیست، بسیاری از فلاسفه گفتن، گفتن علم یعنی دانش، دانش اراده یعنی علم به نظام احسن، علم به معادا همون اراده معاداست، مفهومشون یه چیه. یعنی اصلا اراده رو که میخوان معنا کنن در معنای اراده میگن یعنی علم به نظام احسن، اراده یعنی علم به نظام احسن، که اراده رو اصلا به علم تفسیر میکنن، پس مفهوم این دوتا میشه یکی. بنابراین حرفی که مصنف در اینجا زده در همین جا درسته، یعنی به نظر بقیه فلاسفان درسته، اما اگه بخواد تعمیم داده بشه به همه اوصاف، حرفی است که پیش ابن سینا درسته، پیش بقیه نادرسته. اما در اینجا ما اشکالی نداریم، چون الان در اینجا سوالشون در مورد اراده و علم بحث میکنه، مفهوم این دوتا رو یکی میکنه، ما این در اینجا بحث نداریم. اگر بخواد از اینجا تعدی کنه، تجاوز کنه، در واقعی استفاده هم همین حرف رو بزنه، چنانچه در کتاب مبدأ و معاد گفته، اون وقت ما میشیم اون چه؟ نه، اونجا بقیه رو بر علم و اراده قیاس نکرده. شما مراجعه کنید به کتاب مبدأ و معاد، اونجا استدلال جدا داره، نمیگه چون علم و اراده عین همان مفهومن پس بقیه ملاحظ علیاست، اونجا استدلال میکنه. وقتی شما استدلال شما مراجعه کنید دو صفحه، تقریبا دو صفحه طول میکشه استدلالش، سر تا سرش نگاه کنید عجیبه، از ابن سینا عجیبه، تمام فکرها رو مدعاست، اصلا استدلال چش نیست، استدلال میکنه هی لعنه میاره، حالت استدلاله ولی فکرها رو مدعاست، مطلب نمیتونسته اثبات کنه، مطلب درست نبوده نمیتونسته استدلال کنه، هی مدعاره تکرار میشه. در مرتب ذات بر
یعنی بخواد بگیم اونجا به اون مفهوم چجوری میسازیم، از مصداق میگیریم دیگه، ولی اگر مصداق در مرتب ذات واجب یک مصداق بود چجوری مفاهیم مختلف رو میخواد بگیریم؟ چون این خودش باز مشکل عقلی داره، این اختلاف مفهومی آیا در اون ذات واجب تکثر ایجاد میکنه یا نه، یا حتی حیثیات؟
نه، اختلاف مفهومی چون مفهوم میدونید خارجه، مفهوم خارجه که صدق میکنه بر ذات، این ذات خودش واحده، اختلاف مفهومی تکثر در ذات ایجاد نمیکنه، مفاهیم مختلف بر یه مصداق اطلاق میشن. بعد اون وقت شما میفرمایید چگونه از این امر واحد، از این امر واحد ما این همه مفاهیم متعدد استخراج کنیم. شاید من دیروز این مطلب رو جواب دادم، گفتم ذات واجب تعالی رو با حیث این که کشف است عالم میدونه، با حیث این که موجد کل است قادر میتونه، با حیث این که اشیا رو هر کدوم در جای خودش قرار میدهد حکیم میدونه، که خود ذات تنها رو منشأ انتزاعی این مفاهیم مختلفه قرار نمیدیم، ذات رو با یه چیزای دیگه مقایسه میکنیم، وقت در حاصل مقایسه اون مفاهیم مختلف میشه، چندین بار مقایسه میکنیم چندین مفهوم درست میشه، این اشکالی نداره. اگر ذات رو بدون مقایسه باشه یه دیگر، همین ذات بحث و بسیط رو میخواستید منشأ انتزاعی این مفاهیم به متعدد قرار بدین، خب درست نبود، اما ما که ذات تنها رو منشأ انتزاعی این مفاهیم قرار نمیدیم، ذات رو با لحاظ چیزای دیگه، یه دفعه اینو لحاظ میکنیم، یه دفعه اون لحاظ میکنیم، یه دفعه اون سوم رو لحاظ میکنیم، ذات با چیزهای مختلف لحاظ میشه و در هر لحاظ این مفهوم ازش انتزاع میشه، وقت مفاهیم متعدد از ذات واحد میتونه انتزاع بشه، این اشکال نداره. حسیات بیرون ذاتن دار، همونسی که حسیاتم شما نگاه میکنید این ذات اون معدا رو که بیرونن میفهمه، میگه پس آدمه، اون معدا رو میسازه پس قادره، اون معدا رو هر کدوم به جای خودش گذاشته پس حکیمه، نه تو ذات چیزی شما حسیات رو پیدا نمی کنید متعدد، کجا؟ تو همون ذات حیثیت هم این همه، ذات یک چیزه، با یک حیثیت مصادیق صفات هم اونجا یکی هم، حیثیت هم یکی هم، همه یکی، اما شما این حیثیت ذات رو که منشه انتظار قرار نمیدی، این حیثیتی رو که ذات باشه یه دیگر بیرونی دارد و این حیثیتی رو که ذات باشه یه سوم داره و دوم داره، اینا رو دارید یکی یکی مقایسه میکنید، پس خود حیثیت ذات تمام ولایده نمیشه، چون حیثیت ذات که همون ذاته، همون که ذات نمیتواند منشأ انتزاعی متعدد شود، حیثیت ذات هم که این ذاته نمیتواند، ولی ما ذات رو با بیرونی ها داریم مقایسه میکنیم و چون بیرونی ها متعددن، ذات با هر مقایسه ای میشود غیر از ذات و مقایسه دیگر، وقتی میشه متعدد از متعدد میشه انتزاعی صفات متعدد، حتما بله،
شاید ما بتونیم
بله ابن سینا، ابن سینا همینو میخواد بگه. ابن سینا میخواد بگه در مقام مقایسه این مفاهیم درست میشه، ولی واقعا مفاهیم یکی هست. ما اینو قبول نداریم که مفاهیم یکی باشه. ذات ها یکی هست درست، ولی مفاهیم مثلا هیچ جا نمیتونه یکی باشه. مفاهیم مسار کثرت هم مثلا مفاهیم با هم جفت نمیشن. این دیگه احتیاجی به بیان نداره که چرا مفاهیم کثرت داره. مثلا مفهومی با مفهومی نمیسازه، مفاهیم با هم هیچ جا جفت نمیشن. مصداق ممکنه یکی باشه، اما مفهوم یکی نمیشه. ابن سینا که ادعا میکنه این مفهوم در اینجا یکیست، اون باید اثبات کنه، چون مفاهیم همه جا متعدده. حالا در یه جا میخوان یکی بشه، خب باید اثبات میشه.
چون
میخواد
بگه یک مفهوم
اساساً بیشتر نیست، یعنی اون میخواد اینو بگه، بله، ولی درست نمیگه.
یک مفهوم بیشتر نیست دیگه، اصلا بحث مفاهیم نیست که
بخواد. یعنی میشه شما بگید مفهوم علم با مفهوم قدرت یه مفهوم بیشتر نیست، یا مفهوم علم با مفهوم حیات یه مفهوم بیشتر نیست؟ خب این مسلم دو مفهومه. ایشون میگه دو مفهوم که هست تو دو مفهوم میفهمی، یعنی چون حیات خودت رو می‌بینی، علم خودت رو می‌بینی، مفاهیم این دو تا مختلفه، فکر می‌کنی مفاهیم علم و قدرت چیز خود مختلفه. در حالی که اینطور نیست، مفاهیم اینجا مختلفه. ولی اگه مفاهیم اینجا مختلف نبود و من مختلف می‌فهمیدم، معلوم بود که من هیچی نمی‌فهمم از خود. چون در حتی مفهوم علم خدا رو نمی‌فهمیدم. اگر در واقع اونجا مفاهیم یکی بودن و من متعدد می‌فهمیدم، خب معلوم بود که مفاهیم اونجا رو نفهمیده بودم. ذاتو که نفهمیدم، مفهومو که نفهمیدم، پس از خدا هیچی ندارم، نه ذات نه مفهوم. این تعطیل محضه. درباره خدا هیچی ما نمیدونیم، مفهوم صفاتش هم نمیدونیم، خود صفاتش هم نمیدونیم، مفهوم ذاتش هم نمیدونیم، خود ذاتش هم نمیدونیم. خب هیچی از خدا نمیدونیم، میشه تعطیل؟ خود نمیدونیم. اینو قبول نداره. شما رو مراجعه کنید به ردایی که صدر کرده. مفهوم با معنی چی؟ معنا متکثر، معنا مفهوم متکثر. فرق نمی‌کنه. مفهوم بعد اینجاش معنا بذارید، بحث عوض نمی‌شه. فقط بیان نا ان العلم الذي له بعینه هو الاراده التي له. اینو بیان کردیم. اما ذات ها مفهومش رو ندیم. البته من مفهومش هم قائلم، چون علم و اراده رو مفهومش هم یکی می‌دونم. فقط بیاننا که علمی که لهو، یعنی علمی که ثابتون له، به اینه هوال ارادتون لکی لهو، این اراده ایسی براش، یعنی علم و اراده رو یکی کردیم. و چه داری که اینه در کجا علم یکی کردیم؟ در اول بحث این روزه. و چه داری که قد تبینه که قدرتی که لهو یکون ذاتی عاقلتن لکل عقلن هوه مرده اون لکل یا مأخوذ من الکل. این هم ثابت کردیم که علم خدا همون قدرت خداست، یا به تعبیر ایشون قدرت خدا همون علمیست که خدا به کل دارد، همون علمی که مبدأ الکل هم می شود. هم مبدأ الکل، هم علم به کل، هم قدرت. و کذلک قد تبین، در همین چند خط بعد، قد تبین که قدرتی که برای خدا ثابت است همون کون و ذاتی عاقلتن للکل است. چون عقلش عقل فعلیه، چون عقلش عقل فعلیست، پس قدرت هم هست. عقلیست که صورت صنایعه رو بدون احتیاج به چیز دیگه میسازه. و گفتیم اگر صورت معقوله منشأ صورت صنایعه بشود بدون ذم زمینه، همون صورت معقوله میشود قدرت. و در خدا این چنینه، پس علمش میشه قدرت. کذاری قد تبینه که قدرتی که برای خدا ثابت است، یک کونهو کون و ذاتهی عاقلتن للکل. چطور عاقله للکل؟ عقلا که هوه، یعنی اون عقل مبدعون للکل، عقلی باشد که فعلی باشد، لا مأخوذن عن الکل که انفعالی باشد. تو میدونید عقل فعلی مصدر کلیه، عقل انفعالی گرفته شده از کلیه. به طور کلی اینو قبلا رو گفتیم، عقل فعلی یعنی علم فعلی مصدر معلومه، ولی علم انفعالی گرفته شده از معلومه. ما علم داریم به سما، علم انفعالی داریم، آسمانی می‌بینیم، بعداً علم پیدا می‌کنیم. ولی خدا علم دارد به سما، علم فعلی، علم دارد به سما رو می‌سازد. بله. وقد تبینه چه قدرتی که برای او هست، کون و ذاتهی عاقلتن و مبدعن به ذاته، مبدعن به ذاته اصلا بر عاقلتن، کل و ذاتهی عاقلتن للکل، به این نحوی که گفتیم، یعنی عقلا فعلیا، عقلا هو و مبدعن للکل لا مأخوذن عن الکل، یعنی عقلا فعلیا لا انفعالیا، پس ذاتش عاقل است به این نحو و مبدع است، مبدع بودنش هم به ذاته است، لا یتوقف علی وجود شیء، ما مبدع هستیم برای صورت صنایعی، ولی با هزار تا زمینه، باید بیل و کلنگ و مصالح و بنا و عمله و همه اینها بیان تا یه مهندس بتواند یه صورت اولیشو تو خارج پیاده کنه. پس مبدع هم به ذاته دیگه نیست، مبدع است با کمک دیگران، اما واجب تالا مبدع هم به ذاته، لا یتوقف مبدعیتش بر وجود شیء. پس تبینه چه قدرتی که برای خداست، کون و ذاتی عاقلتن یک، مبدعن دو، عاقل است به اون نحو که گفتیم، مبدع است به ذاته. خب تا اینجا علم خدا رو با اراده یکی کردیم، بعد علم رو با حیات یکی کردیم، بعد علم رو با قدرت یکی کردیم. پس علم با سه چیز یکی شده، این هر چهار تا شده یکی، علم و اراده و حیات و قدرت. حالا میخوام اراده رو با جود یکی کنیم، و چون اراده با اون ستای دیگه یکی هستن، جودی که با اراده یکی شده با اون ستای دیگه یکی میشه، و در نتیجه پنج تا صفت میشه یکی، اما یکی میشن یعنی مستقشون یکی میشن، نه مفهومشون یکی باشه. این افراد نیستی نبرد کردم که مفهوم و یکی قبول نداریم. خب چطوری اراده رو همون جود میکنیم؟ گفتیم که اراده تعلق به غرضی نمیگیره، قبلا گفتیم اراده تعلق به غرض نمیگیره، یعنی خداوند مرادش مشتمل بر غرض و هدف نیست تا او با ایجاد این مراد اون هدف رو و غرض رو تعقیب کنه، بلکه مراد خدا ذات خداست، در همه افعالش مراد خدا خود ذاتش، علت قایی خدا ذات خداست، همونطور که فاعل ذات قایتا ذاته. پس اراده به قراری تعلق نمیگیره. فیض و جود چیه؟ در جای خودش بیان کردیم که جود عبارت هست، در همین مقاله شیشم همین کتاب و در نمط شیشم اشارات، در هر دو بیان کردیم که جود چیست. جود عبارت هست از عطا کردن به غیر بدون این که طلب کنیم عوضی رو از او، بدون این که از او بدلی رو بخواهیم، و بدون این که از اینجور منفعتی رو در نظر داشته باشیم. حالا دیدید که ارادم همین بود دیگه، اراده خدا به مراد تعلق میگیره بدون این که هدفی رو تعقیب کنه، بدون این که غرضی رو تعقیب کنه. جودم همینه، پس اراده میشه جود، اراده میشه فیض. پس اراده به اون صورتی که ما گفتیم، که گفتیم هدفی رو تعقیب نمی کند، همون جود است که جود هم هدفی رو تعقیب نمی کند. پس اراده برگشت به جود. از نظر مفهومی که با مقایرت داره مستقی که نه، گفتیم اراده یعنی تعیین کننده شه، جود یعنی افاده، جود با افاده یکیه از نظر مفهومی، با اراده از نظر مفهومی فرق داره، ولی مستاق شنگ یکی کردیم. و هذه الاراده یعنی همین اراده ای که عین علم است، همین اراده ای که هدفی رو تعقیب نمی کنه، علی صورت التی حققناها، اون صورتی که حققناها چی بود؟ التی لا تتعلق به قرضه فی فیض الوجود، اون وقتی که فیض وجود به دیگران می رساند به هیچ قرضی تعلق نمی گیرد و هیچ قرضی رو تعقیب نمی کند. این چنین اراده لا تکون و غیر نفس الفیض و هو الجود، غیر از فیض چیزی نیست، همون جود فیضه. پس اراده شد عین جود. فقط کننا حققنا لکه من امر الجود، ما از امر جود برای تو مطالبی گفتیم در مقاله ششم. در در مقاله ششم به کتاب ما صفحه 296 و اما حال و زود برخیر فیجر ان یعلم در فصل پنجم از مقاله ششم گفتیم که دیگه اواخر مقاله ششم بود، دیگه فصل پنجم آخرین فصل بود، اینم که تقریبا اواخر فصل بود، حدود 4-5 صفحه آخر فصل مونده بود. اما حال و زود برخیر گفتیم تمام شد که من توضیح دادم حدود نصف صفحه ایشون بحث کرده زود رو خوب معنا کرده، در نمط ششم اشارات هم همینطور معنا کرده. فقط کننا حققنا لک من امر الجود، محقق کردیم برای تو از امر الجود ما، یعنی مطالبی رو گفتیم که اذا تذکرته علمت که این اراده نفسها تکون جودن، اراده خودش جوده، در اونجا بیان کردیم که اراده همون جوده، اگر تذکر متذکر بشی حرفایی رو که ما در اونجا گفتیم، حرفایی که ما در اونجا گفتیم متذکر بشی، متوجه میشی که این اراده با چیز فرق نمی کنه، چون این اراده هم یعنی ایجاد اشیا، فیض وجود دادن و اشیا بدون داشتن غرض، جودم همین بود. خب تا اینجا ببینیم حاصل کارمون چی شد. تا اینجا حاصل کارمون این شد که علم رو با اراده یکی کردیم اولا، علم را با حیات یکی کردیم ثانیا، علم را با قدرت یکی کردیم ثالثا، و اراده رو که عین العلم و عین بقیه بود با جود یکی کردیم رابعا. نتیجه این شد که هر پنج تا یکی شدن، علم و اراده و قدرت و حیات و جود و فیض شدن یکی. البته فیض و جود که فرق نمی کنن، همه شدن یکی. فکر نکنید اینجا توقف می کنید و می گیم همین پنج تا این همه، نه، در تمام اوصاف ذاتیه این مطلب رو اجرا می کنید و نتیجه می گیریم که تمام اوصاف ذاتیه این همه، و به این ترتیب کاری می کنیم که تکثر در ذات واجب تعالی پیش نیاد، این اوصاف کثیر نشوند که ذات را کثیر بکنند. بعدن هم بیان میکنیم که همه شون هم این ذاتند. این چنین نیست که ذاتی داشته باشیم و این صفات متعدد داشته باشیم، یا صفات متعددی که یکی میشن داشته باشیم، چون اگر صفات متعددی یکی کنیم و این ذات نکنیم، باز ذات متکثر میشه، میشه یک ذات و یک صفت، یک صفتی که جامعه همه اوصافه، این هم غلطه. پس هم صفات باید این هم کنیم، هم همه رو باید این ذات کنیم. این و اذا حققته که شاید اگه سر خط نوشته میشد بهتر بود، به طور صریح وارد شدن در عنوان دوم فصله. اصلاً از این بحثی که من امروز شروع کردم، ایشون یواش یواش داشت وارد عنوان دوم فصل میشد، یعنی ثابت میکرد که صفات سلبیه و صفات ثبوتیه تکثری در ذات واجب ایجاد نمی کنه. بیانی که شد این بود که صفات عین هم کرد، همه رو عین ذات کرد، این تقریبا یه نوع پرداختن به عنوان دوم فصل بود. اما از اینجا و از حقیقت سکون از صفت الاولا تا آخر، از اینجا که حدود یه صفحه طول میکشه، صریحا وارد عنوان فصل میشه و کاملا بیان میکنه که صفات، یعنی به صراحت بیان میکنه که صفات ثبوتیه و صفات سلبیه چنان برای خدا رو متصف میکنن که ذات او رو متکثر نکنند. چطور متصف میکنن خدا را که ذاتش متکثر نشود؟ انشاءالله در جلسه آینده.